یکی از اتهاماتی که از سوی وهابیت متوجه جهان تشیع و شیعیان هست این هست که میگویند اختلاف میان امت اسلامی از ناحیه شیعیان صورت گرفته و بنده در قالب بحث‌ها و مناظراتی که با اندیشمندان وهابی در عربستان سعودی یا در جای دیگر داشتم معمولاً ذهن اینها مشغول به این نکته هست که اختلاف میان امت اسلامی از ناحیه شیعیان وارد شده و من فراموش نمی کنم سال گذشته یکی از عزیزان از تهران به من زنگ زد گفت یکی از جوانهای ایرانی که در آمریکا زندگی می کنه و پزشک و متخصص هست در امور داخلی اونجا با یک خانم اردنی ازدواج کرده شاید همین الان همین عزیزان برنامه ما را می بینند و این خانم اردنی وهابی بوده و این جوان پزشک ایرانی را هم متمایل به تفکر وهابیت کرده ولی از اونجایی که ایشون یک عمری با فرهنگ شیعه بزرگ شده دوست دارد بر این که مقداری در رابطه با این مسئله یا شبهاتی که دارند از یکی از عزیزان شیعه مطالبی را بشنوه و با این خانم یه مقدار گفتگو داشته باشه و هماهنگی داشتیم ما رفتیم تهران حدود تقریبا از یک 4 ساعت با خانم ایشون و خود ایشون هم حضور داشتن ما بحث داشتیم اولین سؤالی که این خانم وهابی از من کرد این اختلافی که از ناحیه شیعه وارد جهان اسلام شده تا کی باید این اختلاف ادامه پیدا کنه؟ آیا شیعیان به این فکر نیفتادن بر این که این اختلاف را کنار بگذارن و در صف واحد در برابر دشمن مشترک قرار بگیریم؟ من حدود 4 ساعت باشم صحبت کردم، تمام صحبت ها هم ضبط شد، ظاهرا اونها هم ضبط کردن. بنده همونجا عرض کردم که اصلا بحث اختلاف را شما متوجه جهان شیعه می کنید و شیعیان، این یک افترایی بیشتر نیست. حتی من بعد از صحبت هایی که داشتیم با ایشون متوجه شدم که ایشون برای دوره ویژه پس از این که کارشناسی ارشد رو در اردن گرفته بود ایشون رو برده بودن عربستان مکه در دانشگاه ام القرا یک دوره ویژه‌ای برای تبلیغ وهابیت گذرانده بود و من بعضی از اساتید دانشگاه ام القرا مثل دکتر قاملی و غیره رو نام بردم ایشون تعجب کرد که شما از کجا با اینها آشنا هستید گفتم من بیش از 7-8 ساله با اینها مراوده دارم رفت آمد و مکاتبات دارم برای این خانومم تقریبا تازگی داشت یک روحانی شیعه با سران وهابی و اساتید وهابی اینطور ارتباط صمیمانه دارد ولی ما اگر این بحث رو مطرح می کنیم و به فکر پیگیری و بررسی اولین اختلافی که میان امت اسلامی پیدا شده داریم تنکات می کنیم این عمدتاً به خاطر دفاع از زیان تشیع و دفع و رفع اتهاماتی است که بوده علیه شیعه یا در آینده متوجه جهان شیعه خواهد شد من قبل از ورود به اصل بحث عبارتی را جناب سیف الدین عامدی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت و از متکلمان بنام و پرآوازه اهل سنت هست آقای عامدی متوفای 631 هجری هست قبلا ایشون حنبلی مذهب بود ولی به علمی که حالا ما الان در مقام بررسی اونیستیم از مذهب حنبلی به مذهب شافعی ایشون منتقل شد ایشون صراحت داره میگه کان المسلمون عند وفات النبی علیه السلام على عقیدة واحدة و طریقة واحدة الا من کان یبطن النفاق و یظهر الوفاق ثم نشع الخلاف فیما بینهم مردم در زمان حیات پیغمبر همواره بر یک عقیده و بر یک طریقه بودند، مگر کسانی که به ظاهر اظهار اسلام می کردن و در باطن روحیه منافقانه داشتند. بعد ایشون هفت مورد از اختلافاتی که قبل از رحلت پیغمبر و بعد از رحلت پیغمبر بین مسلمان ها اتفاق افتاد ایشون نام میبره. ایشون بررسی میکنه اختلافات را، میگه و که اختلاف هم بعد از ذالک به تخلف عن جیش اسامه. یکی از اساسی ترین اختلافی که میان امت اسلامی افتاد که به نظر ما هم اولین اختلاف میان امت اسلامی بود، قضیه جیش اسامه بود که نبی مکرم حدود یک هفته قبل از رحلتشون دستور داد اسامه بن زید با یک لشکر انبوهی حرکت کند به طرف موته و برای رویارویی با ارتش روم. ایشون میگوید یکی از اساسی ترین اختلاف جیش اسامه بود که انشاءالله امشب در این زمینه مفصل صحبت خواهیم کرد. و بعد میگه که اختلاف هم این ده قول نبی فی مرض موته ایتونی به قرطاس اکتب لکم کتابا لا تزلو بعدی. یکی دیگر از اختلافاتی که میان امت اسلامی افتاد اون بود که نبی مکرم از صحابه درخواست نمود کاغذی و قلمی برای اون حضرت بیاورند، وصیتی را بنویسند و مطلبی را تقریر کند که امت را برای همیشه از هر گونه گمراهی بیمه کند. و بعدشون نام میبره سومین اختلافی که میان امت اسلامی افتاد قضیه رحلت نبی مکرم بود که عمر منکر آن بود. بعد قضیه اختلاف در محل دفن نبی مکرم، اختلاف در امامت و خلافت، چه کسی باید بعد از نبی مکرم مسئولیت زعامت و رئاست جامعه اسلامی را به عهده بگیرد. و بعد قضیه ارث از نبی مکرم که آیا پیامبران ارثی میگذارند یا نمیگذارند. این سخن جناب سیف الدین عامدی حنبلی الاصل و شافعی الفرع است. این رو در کتاب شرح مواقف جلد هشتم صفحه 376 عزیزان بیننده میتونن مشروحش رو مطالعه کنن. ما یکی از اساسی ترین اختلافی که میان امت اسلامی افتاد و ظاهرا قبل از اون مسئله نبود، چون طبق قول خدای تبارک و تعالی و اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الی رسوله، در تمام موارد اختلاف نبی مکرم حلال اختلاف بوده و سخن پیغمبر فصل الخطاب بود. ولی در آخرین لحظات عمر نبی مکرم دیگه تعدادی از افرادی که روحیه تمرد از دستورات پیغمبر اکرم رو داشتن، حتی سخن پیغمبر هم برای اونها فصل الخطاب نشد. البته این رو آقای حلبی در سیره جلد سوم صفحه 227، آقای ابن سعد در طبقات جلد دوم صفحه 190 مفصل و مشروع این قضیه را مطرح می کند که می گوید روز 26 صفر بود، روز دوشنبهی بود، نبی مکرم دستور تجهیز جیش مجهز و ارتش مجهزی را داد تا به طرف روم حرکت کنند. و فردای آن روز که سه‌شنبه بود نبی مکرم اسامه بن زید را احضار کرد و به او فرمود فرماندهی این لشکر به عهده تو است و به سرعت حرکت کنید و در منطقه ابنی که در شامات است، در ناحیه از سوریه بین اسکلان و رمله قرار گرفته نزدیک موته، اونجا رحل اقامت بیفکن و با ساز و برگ نظامی در برابر ارتش روم مقاومت کن و فإن ظفرک الله علیهم فأقل اللبس فیهم فخذ معک الادلا و قدم العیون و تلای معک. قبل از آن که به اونجا برسید جاسوسان نظامی را بفرست، دیدبانها موقعیت نظامی ارتش روم را کاملا به تو خبر کنند و با اطلاع کامل نسبت به این حمله اقدام کن. تا اینکه روز چهارشنبه شد، پیغمبر اکرم بیماریشون شدت گرفت و روز پنجشنبه بود، پیغمبر اکرم پرچم را به دست اسامه داد و فرمود اعوذ بسم الله و فی سبیل الله و قاتل من کفر بالله، که اینها حرکت کردند در یک منطقه به نام جرف، در حقیقت سمیله مدینه منوره به طرف شام هست. اونجا بعد ایشون میگه فلم یبقى احد من وجوه المهاجرین والانصار الا اشتد لذلك، تمام شخصیت های برجسته مهاجرین و انصار در این لشکر حضور داشتند و وقتی احساس کردند که آقای اسامه ابن زید یک جوان 18 ساله فرماندهی این ارتش را به عهده گرفته، اینها شروع کردن اعتراض کردن. این تعبیر هم جناب حلبی هست هم ابن سعد و دیگران، میگه فتکلم قوم و قال یستعمل هذا الغلام علی المهاجرین الاولین والانصار، همه اعتراض کردن به نبی مکرم که چگونه یک کودک 18 ساله را بر مهاجرین اولین و انصار فرمانده کرده با اینکه هنوز 18 یا 18 سال از عمر او سپری نشده. جالب این است که آقای حلبی وقتی این قضیه را میگوید در پاوردی یک اشاره‌ای دارد، میگه مهدی عباسی وقتی وارد بصره شد دید که از طرف دولت عثمانی آقای ایاس بن معاویه که در زیرکی ضرب المثل بود این رو فرمانده کردن برای ده انبوهی که 400 نفر از علما در میان اون ارتش بوده. مهدی عباسی خیلی براش این قضیه تلخ آمد، گفت افن لهذه العثمانیین اما کان فیهم شیخ یتقدمهم غیر هذا الحدث، تف بر این عباسیین، آیا بین اینها یک آدم کاملی نبود که فرماندهی را به عهده بگیرد؟ یک نوجوان خردسال را فرمانده بزرگان و علما کردند. ثم التفت الیه المهدی، این خیلی جالب هست، این مهدی عباسی به طرف ایاس ابن معاویه توجه کرد و گفت ما سنک یا فتا، ای نوجوان سن تو چقدره؟ این ایاس ابن معاویه متوجه شد که کودکی این برای مهدی عباسی مسئله زا شده، شاید در آینده مشکل آفرین باشه. یک جواب زیبایی داد، گفت اطال الله بقا امیر المؤمنین، خدا عمر شما را زیاد کند، سن من سن اسامه ابن زید ابن حارثه هست که خدای عالم اسامه را فرمانده ارتشی کرد که در میان ارتش ابوبکر و عمر و شخصیت های بزرگ بوده. وقتی این جواب محکم و متقن را مهدی عباسی از این جوان 18 ساله شنید، دیگه زبانش بسته شد و گفت بارک الله فی. بعد حلبی میگوید کان سنه 17 سنه، سن ایاس ابن معاویه 17 سال بیشتر نبود. این در حقیقت یک خلاصه و دورنمایی بود از قضیه فرماندهی آقای اسامه ابن زید بر ارتشی که مهاجرین و انصار بودند و بر مهاجرین و انصار این قضیه خیلی گران تمام شد.
بله، ما در لابلای سوالاتمون به این مطلب خواهیم رسید که آیا آقای ابوبکر و عمر به فرمان پیامبر جزء این جیش، جزء این سپاه اسامه بودند یا خیر. میرسیم به این مطلب و از شما درخواست خواهیم کرد که مدارک و سند این مطلب رو، چون سوال بسیار حساسی است، برای ما بیان کنید. انشاءالله میرسیم. منتها قبل از اون سوالی که من دارم اینه که پیامبر لند کردن کسانی که، حالا این هم باز جزئی از سواله که آیا پیامبر لند کردن یا نه، چون ابن تیمیه خیلی روی این قصه مانور میده، روی این جهت که نباید متخلفین لند بشن. حالا باز به این مطلب لند هم خواهیم رسید. اساساً برخورد پیامبر با متخلفین، چون سپاه و جیشی رو پیامبر مهیا کردن، آماده کردن در اون لحظات حساس، حتی جزئیات اون کاری رو که باید انجام بدن که قبل از اون یک سلسله افراد کارشناسایی رو بفرستن، وضعیت نظامی منطقه رو بررسی کنن، اینها رو همه رو یک به یک بیان فرمودن پیامبر. برخورد پیامبر با متخلفین چه بود؟ اساسا اینطور که تاریخ نشون میده، آیا کلن این سپاه عازم نشد به منطقه، یا اینکه نه به هر شکلی اسامه با تعداد زیادی رفتن و عده قلیلی تخلف کردن و سرباز زدن از این امر؟ به قول امروزی ها اینها به قول معروف باید دادگاه صحرایی بشن. در زمان جنگ تخلف وقتی میکنه سربازی، اینها باید محاکمه صحرایی بشن، دادگاه صحرایی تشکیل میدن و از این حرفا. پیامبر برخوردشون با متخلفین از جیش و سپاه صحابه چگونه بوده است؟
در این رابطه که آیا برخورد نبی مکرم با متخلفین از جیش اسامه و اونهایی که تمرد کردن و از اجرای دستور نبی مکرم سر تیتی کردن چه بود، این در مصادر متعدد اهل سنت آمده به این شکل که لما بلغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبالتهم و سعلهم فی ولایته مع حداثت سنه، وقتی پیغمبر شنید که این مهاجرین و انصار و این صحابه دارن به اسامه طعنه میزنن و اشکال تراشی میکنن که پیغمبر یک جوان یا نوجوان 18 ساله را و شیوخ و شخصیت های برجسته فرمانده کرده، وقتی به گوش پیغمبر رسید غضب صلی الله علیه و سلم غضبا شدیدا، به شدت نبی مکرم غضبناک شد و خرج از منزل خارج شد، مقد عصب علی رأسه عصابتا و علیه کفیفه، پارچه مشکی پیغمبر به سرش بسته بود و قطیفه هم بر روی او بود، و سعد المنبر فحمد الله و اثنا رب بالای منبر، بعد از حمد ثنای الهی فرمود اما بعد ایها الناس فما مبالتون بلغتنی عن بعضكم فی تعمیر اسامه، این چه سخنی است که از بعضی ها میشنوم نسبت به فرماندهی اسامه که من معین کرده ام اعتراض میکنند، لئن کنتم فی تعمیر اسامه لقد کنتم فی امارتی اباه من قبله، اگر امروز شما نسبت به اسامه ابن زید نق میزنید و اعتراض میکنید، همین شما قبلا نسبت به فرماندهی پدرش زید هم اعتراض میکردید، و حیم الله قسم به خدا امکان لخریدن بالاماره، زید هر آینه شایسته و زیبنده فرماندهی بود، و این ابنه من بعده لخلیق للاماره، فرزند او هم بعد از او جوان شایسته و زیبنده هست برای فرماندهی. این رو بینندگان عزیز میتونن سیره حلبی جلد سوم صفحه 227، طبقات کبرای ابن سعد جلد دوم صفحه 90، تاریخ دمشق جلد دوم صفحه 55، عمدت الغالی که شرح صحیح بخاری مال آقای عینی جلد 18 صفحه 77، امتاع الاسماء مقریزی جلد دوم صفحه 124، و جلد 14 صفحه 520 و ده ها مصادر دیگر این قضیه را نقل می کنند و اضافه می کند حلبی که میگه ثم نزل صلی الله علیه و سلم و دخل بیته و ذلك فی یوم السبت لعشر خلون من شهر ربیع الاول سنت 11 میگه روز شنبه بود که 17 روز از تیز ربیع الاول گذشته بود و جاء المسلمون الذین یخرجون مع اسامه یودعون رسول الله و یخرجون الى الاجر بالجرف. مسلمان ها دسته دسته می آمدند، از پیغمبر خداحافظی می کردند و می رفتند در جور ترکزم در میلی مدینه است به طرف شام، اونجا به ارتش آقای اسامه بن زید ملحق می شدند. بعد جالب این هست که حلبی و دیگران داره که با توجه به اصراری که نبی مکرم داشت اینها هی می رفتن می آمدن، با این که اسامه بن زید چندین بار دستور حرکت سپاه رو داد ولی متاسفانه لشکریان و افراد حتی سران صحابه و مهاجرین مخالفت کردن، هی امروز فردا کردن، بهانه کردن که پیغمبر اکرم مریض هست، پیغمبر بهبودی پیدا کنه، تا اینکه روز دوشنبه روز تقریبا آخری بود که میخواستن حرکت کنن، اسامه آمد صبح با نبی مکرم خداحافظی کرد و رفت که داشتن حرکت میکردن، فردی را آقای ام ایمن مادر او فرستاد و گفت حال پیغمبر وخیم هست، حرکت نکنید. البته این تعبیر سیره حلبی و ابن سعد داره که این قضیه را میخوان باگذار کنن به ام ایمن و حالا آنکه این چنین نیست، قرائن و شواهدی که در تاریخ با اسانید معتبر نقل شده عده‌ای از سران صحابه و مهاجرین تعلل میکردند و احتمال می دادن که نبی مکرم از دنیا میره و یقین داشتن بعد از رحلت نبی مکرم امیر المؤمنین که در مدینه مانده خلافت و امامت او تثبیت می شود، پس از برگشتن دیگر به اون آرزوهای دیرینه خودشون نمی توانن برسن. علیرغم با تعلل ها تا اینکه روز دوشنبه که بنا به نقل شیعیان روز 29 صفر و به نقل اهل سنت 12 ربیع، نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم روح پاکشان به ملکوت اعلا پیوست و همه سپاهیان به مدینه برگشتند و سخن پیغمبر در این قضیه کاملا بدون این که لباس عمل بپوشد در تاریخ
صحب شد. بله روز دوشنبه 28 صفر جناب آقای قضایی
28 صفر بله. میخوام
بله خواهش من برخورد پیامبر طبیعتا خب مشروع فرمودید با جیش مخالفینی که تمرد کردن از جیش اسامه چگونه بوده، ولی آیا پیامبر صراحتا متخلفین رو لعن کردن؟ در منابع شیعه خب ما این رو داریم که پیامبر و شاید هم به اتفاق باشه که علما و اندیشمندان اهل بیت، پیروان اهل بیت چنین نظری رو دارن امامیه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم متخلفین از سپاه اسامه رو لعن کردن و فرمودن هر کس تخلف کنه و همراه اسامه حرکت نکنه لعنت خدا بر اون باد. آیا در منابع اهل سنت ما صراحت بر این معنا داریم؟ این رو اگر شکل فشرده بفرمایید که بعد برسیم به اون سوالی رو که قول دادیم چند دقیقه پیش که ببینیم به طور مشخص چه کسانی سرآمد متخلفین بودن. بینندگان عزیز و ارجمند، در جریان هستند. ما داریم اولین اختلاف امت اسلام رو مورد بررسی قرار میدیم و انشاءالله در هفته آینده شاید به دومین اختلاف برسیم که اون تمرد و سرپیچی حاضرین در مجلس پیامبر بود که پیامبر خواستن مطلبی رو بنویسن نگذاشتن. این مطلب انشاءالله اگر خوب مورد بررسی قرار میگیره، یعنی دیگه از این به بعد هر مسلمانی این سوال تو ذهنش بیاد یا در محفل و مجلسی باشه از اون بپرسند، بلا فاصله از نگاه مستندات تاریخی مطلب به قول معروف در مشتش باشه، در دستش باشه، در حضور و در ذهنش باشه که اختلاف از کجا شروع شد. جناب قزوینی عزیز مستند با توجه به منابع تاریخی معروف و مشهور این گونه آغاز کردن که اولین اختلاف، تمرد و سرپیچی پاره از مسلمانان از رفتن در سپاه و جیش اسامه بود که پیامبر اون رو سازماندهی کرده بودن و مهیا کرده بودن برای مبارزه و جنگ با رومیان. الان به این سوال می‌خوایم برسیم، پیامبر کسانی که تخلف کردن از این رفتن، از این امر، از امر مستقیم پیامبر، آیا پیامبر اونها رو لعن کردند یا خیر؟
در رابطه با لعن رسول اکرم نسبت به متخلفین از جیش اسامه، همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، در منابع شیعه زیاد هست، در منابع اهل سنت هم برخی از بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت مثل آقای شهرستانی در کتاب ملل و نهل جلد اول صفحه 29 چاپ بیروت و در چاپ دارالمعرفه جلد اول صفحه 23 در چاپ باهره صفحه 13 من چاپ های مختلف رو عرض می کنم که فردا ما را متهم نکنند که آدرسی که شما دادید ما مراجعه کردیم نبود. این سه تا چاپ در اختیار ما بود، من صفحاتش رو یادداشت کردم. در اینجا شهرستانی میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جهزو جیش اسامه، سپاه اسامه را مجهز کنید، لعن الله من تخلف عن، خدا لعنت کند هر کس را که از سپاه اسامه تخلف کند. آقای سید شریف جرجانی از استوانه های کلامی اهل سنت هست، در کتاب مواقف جلد هشتم صفحه 619 چاپ استانبول صفحه 746 طبع هندوستان صفحه 376 طبع چاپ مصر. باز از این من سه چاپ آدرس یادداشت کردم. ایشون هم همینطور تعبیر داره بر این که پیغمبر اکرم فرمودن جهز و جیش اسامه لعن الله من تخلف عن، خدا لعنت کند کسانی را که از سپاه اسامه تخلف می کند. جناب جوهری باز از دیگر بزرگان اهل سنت هست، در کتاب از صحیفه با سندی که نقل می کند اونجا مفصل این قضیه را آورده و به این که ادهی تتاقل اسامه و تتاقل الجیش به تتابلهی تا اونجایی که نبی مکرم بارها فرمود حتی سریتر لشکر اسامه و سپاه اسامه حرکت کند، بعد فرمود انفذوا بعث اسامه، هرچی سریتر مقدمات حرکت سپاه اسامه را مجهز کنید، آماده کنید، لعن الله من تخلف عن، خدای عالم لعنت کند اون کسانی که از جیش اسامه تخلف می کنند. بعد جالب این هست که ایشون صراحت داره در اونجا شخصیت های بزرگی از مهاجرین از انصار در جیش اسامه بودند ولی متاسفانه اینها با اون همه اصراری که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت، خود اسامه تعمد داشت هر چه سریعتر این سپاه حرکت کند، ولی متاسفانه این جیش با پیام‌هایی که از مدینه می‌رسید و از وخیم‌تر شدن حال نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اونها خبر داده می‌شد، متاسفانه اینها حرکت نکردند و در حقیقت این یک به تعبیری شاید یه مقدار مؤدبانه بگیم یک لکه ننگی شد در تاریخ اسلام، که امت اسلامی که در رأس اونها صحابه و شخصیت‌های برجسته بودند با فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با اون همه اهتمامشون و اصرارشون مبنی بر حرکت هر چه سریع‌تر سپاه اسامه، اینها حرکت نکردند و به مدینه برگشتند تا بعضی از مقاصد و اهدافی را که داشتن مدینه خالی نماند. به تعبیر علامه شرف الدین، شاید یکی از اهداف نبی مکرم این بود که مدینه از هر گونه مخالف با ولایت و امامت تهی باشد، قضیه امامت و ولایت علی علیه السلام تثبیت بشود، ولی متاسفانه این کار نشد. و بعضی از مصادر دیگر هم هست که حالا من این دو سه مورد رو عرض کردم، زمانم انشاءالله اکتفا کنه.
بله، سوال بعدی من این هست، آیا آقای ابوبکر و آقای عمر جز این متخلفین بودند یا نه؟ یعنی در واقع شاید روشن‌تر بخوام این سوال رو مطرح کنم، آیا جزء کسانی بودند که پیامبر اونها رو در جیش اسامه قرار داد؟ یعنی پیامبر موافق بودن اینها هم خارج بشن همراه اسامه بن زید؟ مدارک این مطلب رو باز عرض میکنم، این در کتب امامیه و دانشمندان شیعه هست که آقای ابوبکر و آقای عمر هم جزء کسانی بودند که در لشکر اسامه بودند، همچنان که اون قسمت تاریخ رو شما نقل کردید که استناد کرد که در جیشی قرار گرفت ابوبکر و عمر در جیشی قرار گرفتن که اسامه 18 ساله یا 17 ساله فرمانده اون بود. حالا باز ما دلمون میخواد از منابع اهل سنت بدانیم که آیا اولا خلیفه اول و دوم بودند جزء سربازان لشکر اسامه و اونها هم طبیعتا تخلف کردند یا خیر؟ مدارک این مطلب رو بفرمایید، من انشاءالله شاید در این قسمت آخرین سوال رو مطرح بکنم. به امید خدا برسیم به تلفن های بینندگان عزیز.
در رابطه با این که جناب ابوبکر و جناب عمر در سپاه اسامه بودن یا نه، من اجازه بدید عبارتی را اولا از ابن تیمیه نقل کنم. همونطور که حضرت عالی فرموده در منابع شیعه این قضیه به عنوان یک امر مسلم هست. علامه هلی رضوان الله تعالی علیه در منهاج الکرامه صراحت دارد که ابوبکر، عمر، طلحه، زبیر اینا همه در سپاه اسامه بودند. آقای ابن تیمیه در پاسخ علامه هلی با یک عبارتهای تند ایشون صراحت داره، و اما قوله انه عمر اسامه علی الجیش الذی فیهم ابوبکر و عمر فمن الکذب الذی یعرفه من له ادنا معرفت بالحدیث. این که علامه هلی آمده گفته ابوبکر و عمر در سپاه اسامه بودند، این از دروغهای شاخداری که هر کسی که یک ذره آگاهی به حدیث داشته باشد میدانه سخن علامه هلی عالم شیعی دروغ است. فَإِنَّ ابوبکر لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ بَلْ كَانَ النَّبِيُّ يَسْتَخْلِفُهُ فِي الصَّلَاةِ. ابوبکر در این سپاه نبود، بلکه پیغمبر او را جانشین خودش در نماز کرده بود. این رو در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 277، باز در جلد اول صفحه 486 میگوید این نهادا من الکذب المتفق علی انه کذب عند کل من یعرف السیره. هر کسی که از تاریخ خبر داشته باشد میداند سخن این عالم شیعه علامه دروغ آشکار هست. ولم ینقل احد من اهل العلم ان النبی ارسل ابا بکر و عثمان فی جیش اسامه. هیچ یک از اهل علم نقل نکرده. این عزیزان بیننده دقت کنند، بعد بررسی میکنیم این سخن ابن تیمیه چقدر ارزش علمی دارد. میگه هیچ حتی یک نفر از اهل علم هم نقل نکرده پیغمبر اکرم ابابکر و عثمان را در جیش اسامه فرستاده بود. و همچنین در کتاب منهاج السنه جلد ششم صفحه 320 یک تعبیر خیلی غیر مؤدبانه دارد، میگه هازا انما یکذبه و یفتری من هو من اجهل الناس به احوال رسول و صحابه. این علامه هلی که میگوید ابوبکر و عمر در سپاه اسامه بود، این دروغ و افترایی از یک فردی که جاهلترین مردم به احوال پیغمبر و صحابه است. و اعظم الناس تعمدا للکذب، علامه هلی از بزرگترین دروغ پردازانی است که در این قضیه سخن گفته. و همچنین در جلد 8 صفحه 292 باز ابن تیمیه این عبارت رو تکرار کرده. چه در 7 جای منهاج السنه ایشون به علامه هلی با یک ادبیات نادرست حمله می کند و او را متهم به اجهل الناس جاهلترین مردم و اعظم الناس تعمدا للکذب که ابوبکر و عثمان و عمر اینها در جیش اسامه نبودند. ما در اینجا میریم به یکی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 852 هجری که از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت است. و اهل سنت اگر کتاب‌های رجالی و یا شرح ایشون بر صحیح بخاری رو حذف کنند، در حقیقت یک ضربه مهلکی در هیکره فرهنگی آقایان اهل سنت. ابن حجر عسقلانی در شرحش بر صحیح بخاری که از مهمترین و بهترین و معتبرترین شرح بر صحیح بخاری هست، ایشون اونجا صراحت داره بر این که تجهیز اسامه روز شنبه قبل از رحلت پیغمبر اکرم به 2 روز بود و بعد رسول الله وجعه فی اليوم الثالث، تا اونجایی که میگه و کان ممن انتدب مع اسامه کبار المهاجرین والانصار، اون افرادی که در سپاه اسامه بودن شخصیت‌های بزرگ مهاجرین و انصار بودن، منهم ابوبکر و عمر و ابو عبیده و سعد وقاص و سعید و قتاده ابن نعمان و سلمت ابن اسلم، شخصیت های مثل ابوبکر، عمر، ابو عبیده جرار و سعد و سعید و قتاده همه بودن. و تکلم فی ذلک قومون، بخشی از اینها در رابطه با فرماندهی اسامه اشکال تراشی کردند. ثم اشتد به رسول الله و جعو فقال اون فضو جیش اسامه، با اینکه پیغمبر بیماری از شدت گرفت فرمان داد هر چه سریعتر سپاه اسامه را مجهز کنید و آماده حرکت باشید. این رو آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد 8 صفحه 124 بابی داره به نام باب بعث اسامه ابن زید نقل میکنه. آقای صالحی دلکی که بعض از شخصیت‌های برجسته پرآوازه اهل سنت هست، در کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد 6 صفحه 248 بعضیشون میگه محمد ابن عمر و ابن سعد آوردن که ان ابا بکر کان ممن امره رسول الله بالخروج مع اسامه، آقای ابا بکر از کسانی است که پیغمبر اکرم دستور داد به ابو بکر که با سپاه اسامه حرکت کند. و بعد جالب اینه آقای صالحه دمشقی ایشون میگه و انکر ذلك الحافظ ابو العباس ابن تیمیه. ابن تیمیه این سخن را انکار کرده، در کتابی که بر رد علامه هلی رافضی نوشته و اونجا گفته لم ينقل احد من اهل العلم ان النبي ارسل ابا بکر و عثمان في جيش اسامه. ابن تیمیه گفته که هیچ یک از علما نقل نکردند بر این که ابو بکر و عثمان به دستور پیغمبر در جیش اسامه بودند. بعد میگه این عبارت ایشون که میگوید لم ينقل احد من اهل العلم فقد ذکر او محمد ابن عمر و ابن سعد. محمد ابن عمر واقدی و ابن سعد در طبقات اون در مغازی و هما من ائمه المغازی، این دو نفر از پیشوایان تاریخ نویس و غزوات نویس تاریخ اسلام هستند. بعد ایشون تعبیر دیگری داره، میگه و قوله کیفه یرسل ابا بکر فی جیش اسامه لیس بلازم. بعد ایشون میگه این که ابن تیمیه میگه آقای ابو بکر را پیغمبر دستور داده بود برای نماز در جای او نماز امامه کند و مردم به امامت او نماز جماعت بخوانند، این منافات دارد با حضور ابو بکر در جیش اسامه. ایشون میگوید این سخن سخن بی اساسه، چون وقتی که رسول اکرم دستور داد سپاه اسامه مجهز شود و حرکت شود، پیغمبر اکرم مریض نبودن، اصلا در حال عادی و در صحت بودن دستور دادن. بعد از تقریبا همون تعلل ها ادامه داشت تا اینکه سه روز قبل از رحلتشون که بیمار شدن و مرضشون شدت گرفت، در حقیقت در میانه کشفاتی بود که تعلل هایی بود، تمرد هایی بود که توسط افراد در سپاه اسامه بوده. این یک نکته. نکته دیگری که هست، آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه در کتاب الفتوحات الاسلامیه جلد دوم صفحه 377 و طبری در تاریخ جلد سوم صفحه 212 از قول آقای ابو بکر نقل می کند که می گوید استعمله رسول الله و تعمرنی ان اعزله. وقتی که پیغمبر که از دنیا رفت، آقای ابو بکر زمام امور را به دست گرفت و دستور حرکت که میداد، عمر مخالفت کرد، گفت که آقای ابو بکر اسامه بن زید شایستگی برای فرماندهی ندارد، کسی دیگر را بگذار. ابو بکر فأخذت بلحیت عمر، ابو بکر ریش عمر را گرفت و گفت سکلت تأمت، مادر به عزایت بنشیند یا ابن الخطاب، استعمله رسول الله و تأمرنی ان اعزله، پیغمبر او را فرمانده کرده بود و تو به من دستور میدهی او را عزل کنم. و همچنین در مصادر متعدد اهل سنت آمده که خود آقای عمر ابن الخطاب وقتی اسامه را میدید میگفت السلام علیک ایها الامیر، سلام بر تو ای فرمانده. اسامه برگشت گفت که یا امیر المؤمنین تقول لی هازا، تو به من به عنوان امیر و فرمانده خطاب میکنی؟ عمر برگشت گفت که لا ازال و ادعو که ما اشتو الامیر، مادامی که من زنده هستم تو را به عنوان امیر و فرمانده صدا خواهم کرد. چرا؟ ما که رسول الله و انت علی امیرون، روزی که پیغمبر از دنیا رفت تو بر من امیر و رئیس و فرمانده بودی. خیلی جالب این ما که رسول الله و انت علی امیر، روزی که پیغمبر از دنیا رفت تو فرمانده منصوب پیغمبر بر من عمر بودی. آقایان میتونن این عبارت رو در تهذیب الکمال مزید از شخصیت‌های رجالی اهل سنت هست، جلد دوم صفحه 344، تاریخ دمشق جلد هشتم صفحه 70، کنز العمال متقی هندی جلد 13 صفحه 271. حتی آقای حلبی در سیره که یک سیره معتبر در نزد اهل سنت هست که میگه آقای عمر ابن الخطاب حتی بعد ان ولی الخلافه اذا رعا اسامه رضی الله عنه قال السلام علیک ایها الامیر. جناب عمر حتی به خلافت هم رسیده بود، وقتی اسامه را میدید میگفت سلام بر تو ای فرمانده و امیر من، و اسامه میگفت غفر الله لك چنین چنان تا آخر اون قضیه که باز عمر میگفت پیغمبر از دنیا رفت تو بر من امیر بودی. این رو هم آقایان میتونن سیره حلبی جلد سوم صفحه 209، سیره نبوی زینی دهلان که در حاشیه سیره حلبی چاپ شده جلد دوم صفحه 341 ملاحظه کنن.
بله بله بله، بسیار متشکر، ممنون. پس خلاصه کلام، به اتفاق تمام دانشمندان شیعه، ابوبکر و عمر جزء جیش اسامه و سپاه اسامه بودند و همچنین طبق بیان صریح برخی از کتب معتبر اهل سنت نیز اونها بودند، مانند ابن حجر عسقلانی. ببینید، ما این مطالب رو در از تاریخ در مباحثمون مطرح میکنیم. جناب قزوینی عزیز این همه زحمت میکشن، این حقایق رو مانند ذرات گوهر و طلا که لابلای انبوهی از خارها و خاشاکها و دروغهای بافته شده بنی عباس و بنی امیه در طول تاریخ هست خارج میکنن، در کنار هم میگذارن تا اینکه حقایق برای فرهیختگان و پژوهشگرانی که میخواهند حقایق رو بدانند روشن بشه. دعوا و جنگی هم با کسی نداریم، حقایق رو بیان میکنیم، قضاوت با شماست و انتخاب هم با شما. ریشه یابی میکنیم اختلافاتی که در امت اسلام رخ داده تا اینکه از کیان شیعه دفاع کنیم، تا از هجماتی که بر علیه پیروان اهل بیت شده دفاع کنیم که مورد اتهام های ناروا قرار گرفتند که مخل وحدت و اتحاد امت اسلام هستند. ما داریم ریشه‌یابی میکنیم چه کسی بذر اختلاف و تفرقه رو در امت اسلام کاشت. پیامبر لشکری رو مهیا کردند و فرمودند برای مقابله با رومیان حرکت کنید. مسلمانان حتی در زمان حیات پیامبر تمرد کردند و نرفتند. عده زیادی از مورخان اسلامی که پیروان اهل بیت باشند اینها معتقدند که در زمره این کسانی که سرپیچی کردند ابوبکر و عمر بودند. عده ای از دانشمندان اهل سنت مانند بزرگی چون ابن حجر عسقلانی نیز او نیز معتقد است که تمرد کردند و آقای ابوبکر و عمر هم بودند. فردی مانند ابن تیمیه هم میگوید نبودند. بحث علمیه، شما میخواهید سخن ابن تیمیه را قبول کنید، همراه ابن تیمیه و پیروان اون حرکت کنید، میخواهید سخن معظم از مورخان و دانشمندان اسلامی رو انتخاب کنید و همراه این گروه شوید. انتخاب با شماست، بدون درگیری، بدون تکفیر طرفین و بدون هدر دادن و مباح کردن خون یکدیگر. کجای این مباحث میشه به اصطلاح مباحث بد، ناسواب، غیر ضروری؟ خیلی عالمانه داریم بررسی میکنیم و انشاءالله به یک نتایج هم خواهیم رسید. البته رسیدن به نتیجه مشروط بر این هست که تعصب رو بگذاریم کنار و یک سلسله بافته های ذهنی که یه عمری باهاش زندگی کردیم اونها رو نادیده بگیریم، یک بار دیگه به خودمون، به تاریخ، به اندیشه صحیح مراجعه کنیم تا انشاءالله به نتایج روشن و درخشانی برسیم. آخرین سوال من جناب آقای قزوینی در این قسمت، با اینکه وقتمونم گذشته، برسیم به تلفن ها. شاید نیاز باشه اگر میبینید شرح زیادی این سوال داره موکول کنیم به برنامه آینده، ولی فکر میکنم به شکل فشرده برسیم در خلال چند دقیقه. شما بفرمایید آیا تجهیز جیش اسامه و مهیا کردن سپاه اسامه به دستور پیامبر این اجتهاد شخصی پیامبر بود یا دستور الهی و وحی الهی بود؟ اگر نمیرسیم کاملا این رو باز کنیم، لااقل مقدمتا پاسخ بفرمایید تا بینندگان از ارجمند هم آماده بشن سوالاتون بزرگواران رو هم بشنن.
البته در رابطه با این که آیا فرمان رسول اکرم مبنی بر تجهیز سپاه اسامه اجتهاد شخصی نبی مکرم بود یا وحی الهی بود، ما شیعیان بر این عقیده هستیم طبق آیه شریفه ماینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و معظم اهل سنت هم بر این عقیده هستند تمام سخنان پیغمبر چه در حال مرض، چه در حال صحت، چه در حال جدی و چه در حال شوخی، قبلا هم ما مصادرش رو مفصل عرض کردیم، همه به وحی الهی بود. پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت بود، از دولبهای من جز حد صادر نمی شود، جبرئیل نازل می شود به سنت همان گونه ای که نازل می شود به قرآن. ولی من یک جواب یک دقیقه‌ای عرض کنم این در مصادر اهل سنت. خوشبختانه من در لابلای مطالعه که داشتم برای این قضیه یک عبارت خیلی زیبایی برخوردم که این عبارت در حقیقت میزنه به دهان اون کسانی که میگویند که این کارها اجتهادی بوده. پیغمبر اجتهاد کرد، فرمود شما برید، تعدادی از صحابه اجتهاد کردن، ما نمیریم. دو تا اجتهاد با هم تعارض کردن و اشکالی هم نداره. در مصادر اهل سنت مثل تاریخ دمشق و دیگر مصادر آمده که بعد از آن که ابوبکر در مسند خلافت نشست، تعدادی از مسلمان ها، یعنی تعدادی از صحابه به قول آقایان، تمرد کردن و از اسلام بیرون رفتن، به تعبیر آقایان مرتد شدن. حالا انشاءالله ما نسبت به قضیه مرتدین بعد از ابوبکر یا تعبیر آقایان اصحاب الرده انشاءالله یک جلسه مفصل صحبت خواهیم کرد که از این قضیه که پیرهن عثمانی درست کردن علیه شیعه یا برای توضیح بعضی از احادیث مثل احادیث حوض و غیره که اونجا اصلا نظر ما کاملا نظر مخالف با نظر وهابیت و اونهایی که در این قضیه شیعه را مورد هضمه قرار میدن. ولی وقتی که تعدادی با ابوبکر مخالفت کردن و گفتن ما نماز میخوانیم ولی زکات به تو نمیدهیم، بعضی ها گفتن ما با علی بیعت میکنیم ولی به ابوبکر بیعت نمیکنیم، ما دلیلی نداریم بر این که زیر چتر ابوبکر قرار بگیریم. ابوبکر دستور داد با اینها مقابله کردند، تعداد زیادی کشتن اینها را، قتل عام کردند، من جمله قضیه خالد بود که مالک ابن نویره را به وضع فجیعی کشت، همون شب با همسرش زنا کرد و سر مالک را، سر بریدش را زیر دیگ قضا گذاشت و با اون قضا خود و لشکریانش خوردند. یک لکه ننگی در تاریخ اسلام که خود جناب عمر برگشت کن که والله به تو را سنگسار می کنم که یک انسان بیگناهی را کشتی و با همسر او زنا کردی. حالا اینا انشاءالله در سر فرصت بررسی میکنیم. در اون قضیه اجه آمدن با آقای ابوبکر اعتراض کردن که شما در یک طرف دارید با اصحاب رده میجنگی، از یک طرف دستور دادی اسامه با لشکری حرکت کند به طرف روم، تو تحمل کن تا قضیه اصحاب رده پایان پذیرد و اینها نابود بشن و بعد از آن که امنیت به داخل حکومت اسلامی حاکم شد، بعد دیر نشده دوباره سپاه اسامه را مجهز میکنیم. جناب ابوبکر برگشت گفت قسم به خدایی که جانم در قبضه قدرت او هست، اگر در رندگان هم مرا بخورند لانفذت هذا البعث، من سپاه اسامه را مجهز می کنم که اینها به طرف مرز روم حرکت کنند. بعد جالب اینه میگیم و کیفه و رسول الله صلی الله علیه و سلم ینزل علیه الوحی من السماء، پیغمبری که بر او از آسمان وحی نازل می شد فرمودن اون فدو جیش اسامه، جیش و سپاه اسامه را مجهز کنید، یعنی جیش اسامه مجهز کردنش توسط رسول اکرم در حقیقت به خاطر وحی آسمانی بر نبی مکرم بود و من نمیتوانم در رابطه با سپاهی که نبی مکرم این همه برای او اهتمام می‌ورزیدند من از کنارش به سادگی رد شدم یا به علمی در نسبت به او تعلل کنم. این رو آقایان میتونن در تاریخ دمشق جلد دوم صفحه 57 کتاب العثمانیه مال جاهل که علیه شیعه نوشته، صفحه 65 کنز العمال متقی هندی جلد دهم صفحه 576 میتونن مطالعه کنن.
بله بسیار متشکر ممنون. پس با گفته صریح آقای ابوبکر تجهیز جیش اسامه توسط پیامبر وحی الهی بوده، پس کسانی که سرپیچی کردند نه تنها از سخن پیامبر و فرمان پیامبر سرپیچی کردند، از وحی الهی نیز سرپیچی کردند و اونطور که همه ما میدونیم حتی اگر چنین جمله هم نبود سخن پیامبر و فرمان پیامبر طبق صریح آیه قرآن من اطاع الرسول فقط اطاعنی که خداوند تبارک و تعالی می فرماید من اطاع الرسول فقط اطاع الله، اطاعت پیامبر اطاعت خدا هست، اگر چنین گفته هم نبود از طرف آقای ابوبکر سرپیچی از فرمان پیامبر سرپیچی از فرمان الهی بود. یک بار دیگه من مدرک این مطلب رو، البته اونی که یادداشت کردم چند تا مدرک بیان کردن جناب آقای قزوینی که تجهیز جیش اسامه بن زید توسط پیامبر این اجتهاد شخصی پیامبر نبود بلکه وحی الهی بود، بنا به گفته صریح آقای ابوبکر خلیفه اول تاریخ دمشق جلد دوم صفحه 57 و همچنین کنز العمال جلد اول صفحه 576 و مدارک دیگه جلد ده صفحه 576 کنز العمال این مطلب رو بیان می کنند. آنقدر حقایق روشن، ولی به شرطی که انسان این حقایق روشن رو بگیره و اولش یه مقدار تلخی احساس میکنه اونهایی که با مزاجشون سازگاری نداره، ولی بعدن به مرور حلاوت اون رو و شفا بخشی اون رو در روح و جانش انسان احساس میکنه. خب عزیزان بیننده منتظر هستیم فرمایشات شما رو بشنویم، سوالات و مطالب ارزنده شما رو انشاءالله حول بحث سوال بکنید، سوالات متفرع رو بگذارید انشاءالله در یک برنامه که بنده خدمت شما باشم بگذاریم این مطالبی مقدار پخته تر روشن تر مطرح بشه و بسیار خلاصه و فشرده تا اینکه نوبت به تعداد بیشتری از عزیزان برسه. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب هدایتی
بله هدایتی هستم.
جناب هدایتی خدمت شما و دانشمند محترم جناب آقای دکتر خزینی، سلام و عزادت دارم از خدمت بینندگان عزیز. زمین هستم از ایران تماس میگم خدمتون.
بله آقای
قدمی هستم.
آقای قدمی بله بفرمید.
خدمت شما هستم که برادر عزیزمون نورتشون هفته قبل تماس کردن از عزیزان اهل سنت، فرمودن که منو جاهل خطاب نکنید و یه سری اشکال تر مسئله کرده بودم پیرامون موضوع امیرالمومنین رو به عنوان ولی الله بدونیم که دانشمند عزیزمون جناب دکتر عزیز توضیح فرمودن. من و یه چند نکته خدمت عزیزمون یادداشت دارم و ایشون اجازه بفرمان که یادداشت کنن و همچنین سایر عزیزان اهل سنت. اولا موضوع کلمه ولی در قرآن چیز قریب شرق بخش از آیات قرآن کریم اومده و در تمام دقیقا من 19 تا فرنگ لغت عربی جلوم که هست نگاه کردم همشون در ارتباط با کلمه ولی این موضوع رو نوشتن که یقال للمؤمنین ولی الله، برای مؤمن ولی الله گفته میشه. این در کتاب مفردات القرآن راغب اصفهانی جلد یک صفحه 1617، از تعرف لمذهب تصوف جلد یک صفحه 74 و از اینجا ذکر کردم ولم یرد مولاه. ما اعتقاد نداریم یا هیچ وقت نمیگیم اشهد ان علی مولا مولا الله، مولای خدا نگفتیم، گفتیم ولی خدا هستش. در ارتباط با این موضوع قرطبی در جلد 11 صفحه 23 از تفسیر خودش آورده المؤمن ولی المؤمن عین کان و حیث کان، و همین موضوع رو هم مختصر ابن کثیر در جلد 1 صفحه 441 آورده. در تفسیر طبری جلد 6 صفحه 574 این موضوع اومده ولی الله هو من کان به صفت الذی و صفه الله بها، ولی خدا کسی است که خداوند او رو به صفتی که خود خداوند در قرآن آورده توصیف کنه، و هو الذی آمن و تقوا، اون کسی هستش که ایمان آورده و تقوای خدا رو پیشه کرده. کما قال الله سبحانه و تعالی الذین آمنوا و کانوا یتقون. قرطبی در جلد 8 صفحه 320، در جلد 10 صفحه 93، طبری در جلد 7 صفحه 580، فتح القدیر جلد 3 صفحه 228، و در تفسیر ابو سعود جلد 5 صفحه 111 دقیقا همین موضوع ذکر شده. مثلا این که ما از کدام منبع ما اینو الهام گرفتیم که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو به عنوان ولی خدا بدونیم، اول در خود همون عزیزشون که به اصطلاح جناب ابن تیمیه باشه به عنوان حجت الاسلام داریم. در کتاب درع التعارض جلد 3 صفحه 186، من ترجمه عربیش میکنم دیگه، من ترجمه میکنم وقت گرفته میشه، سوال شده که بله سوال کردن که دهی بحثم که نیگه شیعه و سنی، شما از کجا میدین که امیرالمومنین ولی خداست و اهل بهشت هست در حالی که همون امامت او به اثبات نرسیده، و این هم از نقل و نقل هم دو گونه است متواتر است و آحاد. پاسخ گفتن که مما تواتر من اسلامی و دینی و جهادی و صلاحی و غیر ذلک من عباداتهی قال ها و متواتر عن ابی بکر و عمر و عثمان و انت تعتقد کفرهم و اوفستهم. میگه که این موضوعی هستش که ولی بودن امیرالمومنین و خود و ایمان و جهاد و اسلام از امیرالمومنین و خلفای اهل سنت جناب ابوبکر و عمر و عثمان ذکر کردن، میگه اگر تو اینو رد بکنی باید نعوذ بالله به کفر و فسق اونا اعتقاد داشته باشی. سوال از این عزیزم اینه که اعتراض کردن چطوره در کتاب الموطا روایت محمد بن حسن جلد 3 صفحه 23 در مورد محدث دهلوی مولانا ولی الله نوشته میشه اعتراض نیست، در کتاب تاریخ دمشق جلد 5 صفحه 334 در مورد احمد ابن حنبل ولی الله و ولی رسول الله حقیقتاً هم ولی خدا و هم ولی رسول خدا باشه، اونم در اصطلاح به اثبات حقانیتش اشکال وارد نیست. در مورد مگر حضرت عبید قرنی رضی الله عنه مگر در تاریخ دمشق جلد 9 صفحه 437 ولی خدا در مورد عبید ذکر نشده؟ موضوع مهمتر این که
اگر خلاصه فرمایید ممنون میشیم که تلفن ها رو زیاد
رزید من نیستم تمام وقت گرفته میشه. من خیلی مختصر بگم که عزیز ما در قسمت تکرار لنان یاد داشت بگنه در اصلاد رو در کتاب دقایق و تفسیر ابن تیمیه در مورد کلمه ولی الله اومده ان ولی الله لا یکون الا من وافاه و حین الموت به ایمان و تقوا، میگه که ولی خدا کسی نمیتونه باشه مگر کسی که در به هنگام مرگ هم در درجه کامل از ایمان و تقوا باشه. آیا غیر از امیرالمومنین کسی صلاحیت جز ولایت ولی خدا بودن رو داره؟
بله.
امیدوارم که عزیز ما
بسیار ممنون. ممنون، متشکرم.
از فرنگ لغت هست که شما مراجعه بکنه. ادامه صدا خدا حافظ.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا
حافظ.
سلام علیکم، بفرمایید.
الو، آقای زرکی؟
بله، بفرمایید. سلام باشید. سلام
باشید. من یه سوال از شما پرسیده بودم آقای زرکی. های حاج آقا قزینی هم که امروز حاضر هستن، یه سوال پرسیده بودم جواب بی جواب مونده بود.
چی بود سوالتون؟
اینو بازم تکرار میکنم.
بله،
چی؟ لطفا این جواب منو بدیم.
بفرمایید سوالتون رو.
من توی کتاب شما دیده بودم که گفته بودن اگه یک آقایی صیغه ای بکنه، بعد از اون صیغه، بعد از به اصطلاح جماع،
بله،
بیاد این آقا خلاصه غسل کنه، هر چقدر چند قطره آب که هست، هر یکی میشه یه ملائکه و تا روز قیامت این آقا واسه این چیز، این ملائکه واسه این آقا دعا میکنن، درسته؟ بعد کدام شما دیدن؟
بس.
حالا من این شما این سوال از شما میپرسم، شما وجدانن، شما آقای حزینی، اگه یک کسی شما بگه ولد و صیغه شما
اون نداره ولی در بایش صحبت بکن. سلام علیکم، بفرم بفرمایی. سلام علیکم، آمده
هدایتی
کنه. بله، بفرمایی هدایتی هست.
چرا مولا هدایتی؟
بله، بفرمایی.
با سلام خدمت جناب عالی و استاد بزرگوار آقای قزوینی.
بله.
عرض کنم ما اهل تسنگون، البته من پدرم سنگی بوده ولی من خودم چون با سواد بودم اومدم تحقیق کنم، یعنی رو همین حسابی که پدرم سنی هست من دیگه نباید باستما بگم که سنی میمونم. من با روایت ها و با اونایی که مطالبی که در قرآن هست و فرمایشات پیغمبر و اینی که ائمه بزرگوار بچه های پیغمبر بودن و هر کسی خانواده خودشو بیشتر از دیگران دوست داره، همچنان که پدر من به من وادار میکرد که میگفت اگر تو سنی بشی تو رو آب میکنم یا مثلا میکشم و یا به اصطلاح شما رو از طرد میکنه. بنابراین بعضی هستن که نادانن، یعنی نمیدارن، فشار میارن، نمیدارن که ما با منطق، من یکی خودم فرزندم آزاده، میتونه چیه باشه، میتونه سنی باشه، میتونه مسیح باشه، خودش تغییر کنه، خودش یک نتیجه و بیره کاملی برسه، به چیزی برسه که قبول داره، وجدان خودش میپذیره. بنابراین ما وقتی که میبینیم که علی خلیفه و جانشین پیغمبر خودش تعیین میکنه در عید قدیر خوب و اینی که خود پیغمبر میفرماید امت من 72 فرقه و یا 73 فرقه تقسیم میشه، خیلی منطقیه که ما در اینجا در این وسط بیاییم فکر کنیم، تغییر کنیم، ببینیم کدوم یکی از این فرقه ای که گفتن درسته، حنبلی درسته، شیعه درسته، شیعه هم چند گروه هستن. باید خودمون بیاییم نتیجه یک ایده کامل برسیم. حالا من یک سوالی دارم از جناب عالی و استاد بزرگوار جناب آقای قزوینی. مشکلاتی رو که ابو سفیان برای پیغمبر قبل از اینی که به اصطلاح مسلمان بشه، یعنی قبل از فتح مکه، گرفتاری هایی ها که در زمانی که حتی مثلا حمزه عموی پیغمبر رو اینا کشتن، از این مشکلات میشه یک مقداری تعریف کنن استاد بزرگوار؟ چون من واقعا با تحقیق پیش رفتم و با تحقیق این برای من یک سؤال، من از هر کسی پرسیدم نتونستن، یعنی میگفتن که بله ابو سفیان مسلمون شد و ظاهرن هم مسلمون بود، در حالی که من شنیدم که درست که ظاهر در گفته لا اله الا الله محمد رسول الله ولی باطنن مسلمون نبوده. خیلی متشکرم از اینی که گوش کردید و
بله شما از کجا
شما از کجا
تماس میگیرید؟
از
زاهدان. بسیار ممنون، متشکر، تشکر از تماس. خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم.
خسته نباشید، طاعت عبادات شما قبول.
خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید و عبادتتون
قبول. قربان شما. حاجی آقا خرج از مزاحمت، دو هفته پیش یک بنده خدایی که
بله میشنیم فرمایشتون رو بفرمایید.
ضد اهل بیت
من.
گفت آقا در تهران برای چی برای ما مسجد قرار نمیدن؟ میخواستم ببینم آیا در مکه معظمه یا در مدینه مسجد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو درشو بستن یا مسجد و فاطمه زهرا رو بستن؟ آیا یکی هست برای اینا اعتراض بکنه؟ درد بر اون در شهری که ما هستیم، در زاهدانی که ما هستیم، هر شعای هزار بیت مسجد دارن و مساجدشون هم جوری هست که از ساعت یک شروع میکنن و اذان دادن تا ساعت هشت شب. مهم هم نیست، خب قبولم داریم، نمازشون رو میخونن، ولی با چه تفاضیلی؟ اصلا هماهنگ نیستن هر کدوم با پنج دقیقه، ده دقیقه، به خصوص اذان صبح ربع ساعت بعد از ما اذان میدن و این فاصله شون، این شیش تا مسجد که دوره بر ما هست، درست 30 دقیقه شاید تفاضیل داشته باشه. آقا اگر تو نماز خونی، برو تو حرم حضرت رضا نماز بخون. تو اگر نماز خونی، برو شاه عبدالعظیم نماز بخون که فضیلتش از اون مسجد بهتر باشه، بیشتر هست. به هر حال فقط میخوام بهشون بگم اینقدر شعار ندن، شعار ندن، عمل کنن، برن در هر جایی که میدونن نماز که شما براتون مهم نیست، هر جا رسید شالتون تریف میکنی، نمازتون میخونی، پس برید جاهایی که فضیلت بیشتری داره نماز بخونید. تو قم برید حرم حضرت معصومه، در مشهد برید حرم حضرت رضا، تهران برید شاه عبدالعظیم، شیخ برید شاه چراغ. در این طور جاها هم که دیگه به هر حال دارید.
متشکرم،
صد اوقاتتون نمیشم، التماس دعا
محتاجیم. خیلی ممنون، خدا نگهدارت.
قربون شما، خدا
حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام، حالش بخوبه؟
الحمدلله خیلی خوب، شکر خدا.
شبکه سلام
هست؟ بله، شبکه سلام هست. لطفه تلویزیون رو ببندید صداشو، با تلفن با من صحبت کنید، صدای شما در پخش.
چشم، حالش بخوبه؟ خسته نباشید.
سلامت باشید.
خواستم از شما تشکر کنم از این برنامه خیلی خوبی که و واقعا از استاد آقای اجاوا قزوینی.
بله.
از بنی عم خودم سیدم سید احمد هاشمی از زاهدان
مزاهدان. از زاهدان.
خواستم تشکر بکنم.
به به، امروز نظر از زاهدان
تماس گرفتم. ببخشید، با اجازه شما، خدا حافظ.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. تماس‌های زیادی امروز از زاهدان داریم. این جای خوشحالی هست که از یک شهری که اکثرا از برادران و خواهران اهل سنت هست تماشاگر زیادی داره برنامه ما، و تشکر از همه شما عزیزان. راق از اینه، برای این تماشای گرفتیم، آیا شما توضیحی دارید که بفرمایید و بعد انشاءالله برسیم به ادامه تلفن ها.
نفر سوم عزیزی که زنگ زدن و فرمودن که من پدرم از اهل سنت هست و من خودم آزاد هستم و فرزندم را هم آزاد گذاشتم، ما بر این عزیزمون مرحبا.
بله جناب قزوینی، صداتون قطع شد. صدای منو میشنوید؟ صدای شما قطع شد جناب قزوینی. بله صدا قطع شد، حالا انشاءالله دوباره ایشون تماس میگیرن و صحبت رو ادامه میدن. منتظر هستیم دوباره ارتباطمون برقرار بشه. من درباره این صحبتی که این بینندمون که هیچ ربطی نداشت به موضوع ما، و این خودش نشون میده که این شخصی که مقید نیست به ضوابط و قوانینی که یک برنامه داره، خب آدمی نیست که صحبتهاش روی پایه و اساس و اصولی باشه. بنده درخواست و خواهشم این بود که سوالات خودتون رو پیرامون مسئله مورد بحثمون مطرح بکنید، ولی ایشون درباره ازدواج موقت سوال رو مطرح میکنه، اونم به شکل احساسی، خیلی بچگانه باید عرض بکنم که حالا شما مثلا دوست دارید که شما رو ولد و صیغه بگن، نمیدونم بچه یه صیغه بگن. ببینید یه وقت شما دوست دارید دانش و فهم و شعور و درک و علمتون رو برید بالا، یه وقت دوست دارید که نه یه مطلبی رو هو کنید، شعار بدید و خیلی کودکانه مطلبتون رو مطرح بکنید. اینجا جای بحث و گفتگوی محققانه و عالمانه هست. آیه 24 سوره مبارکه قرآن درباره ازدواج موقت صحبت میکنه، فلسفه ازدواج موقت، اثرات اون در جامعه از دیدگاه روایات، از دیدگاه تاریخ، از دیدگاه حدیث بسیار مشخص، متقن و روشن هست. ولی این سوال رو اینطور مطرح کردن، بنده بله اگر ثمره ازدواج موقت بودم افتخار میکردم که بگم ولد و صیغه هستم. منتها شما اینقدر این ذهنت و این فکرت کودکانه است و سطح فکرت پایینه که نه حال و حوصله داری یه صفحه کتاب بخونی، نه قرآن و احادیث سر در میاری، این اشکالات کودکانه رو مطرح میکنی. امیدوارم لااقل ضوابط یک برنامه رو رعایت بکنی. وقتی از شما درخواست میکنم سوال پیرامون موضوع برنامه مطرح بکنید، تخطی نکنید. من فکر میکنم جواب رو به شما دادم. درباره ازدواج موقت برنامه‌های مفصل صحبت خواهیم کرد و مستدل برای کسانی که میخوان بدانند و در کودکی نمانند. جناب قزوینی ارتباط ما با شما قطع شده بود، فکر کنم ارتباط برقرار هست. فرمایش شما رو میشنویم. درباره اون عزیزمون که فرمودن پدرم اهل سنت هست ولی خودم دیدم دلیلی نداره پیرو پدرم باشم و باید تحقیق کنم.
بله، در رابطه با این عزیزمون که فرمودن، من واقعا این رو تحسین می کنم، مرحبا میگیم به این عزیزمون و امیدواریم که این تفکر هم در میان شیعیان و هم در میان اهل سنت رواج پیدا کنه. جوانهای ما به تبع از پدران و مادرانشون نه مذهب شیعه را انتخاب کنن، نه مذهب سنی را خودشون برن تحقیق کنن، بررسی کنن و آنچه که براشون ثابت شد و مفرد شد حق هست او را انتخاب کنن. و همونطوری که ایشون هم اشاره کردن، ما هم در هفته گذشته عرض کردیم در روایات صحیح و متعدد پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه منشعب می شود یا 72 فرقه، یک فرقه اهل نجات است و باقی مانده همه اهل آتش جهنم هست. این حداقل این انگیزه را باید در جوانهای ما ایجاد کنه، برن بررسی کنن حق رو از باطل، مذهب راست را از مذهب نادرست تشخیص بدهن. یک دفعه نشه که وارد عالم برزخ بشن، ببینن که یک عمری دنبال باطل بودن. نقل میکنن میگن یک روزی دیدن که فخر رازی نشسته گریه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من حدود 70 سال به یک مسئله معتقد بودم، امروز برام کشف شد که این عقیده باطل بوده. گفتن خب این جای خوشحالی داره، چرا ناراحتی؟ گفت نه، من گریم به این هست شاید دیگر عقاید من هم این چنین بوده و این چنین هست که باطل هست ولی من خبر ندارم، میترسم یک روزی قیامت داره به این مضمون بیاد و من متوجه بشم معظم عقاید من باطل بوده. اما عزیزمون در رابطه با ابو سفیان که چیز کردن، ما در جلسه گذشته در جلسات گذشته عرض کردیم که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه صراحت داره، قسم به خدای عالم اون کسانی که در سال فتح مکه در زیر سایه شمشیر اسلام آوردند، یعنی طلقا، اینها ما اسلمو ولیکن استسلمو، اینها به ظاهر اسلام آورده بودند، وقتی اینها فرصت را مهیا دیدن، زمینه را مساعد دیدن، اون کفر را اظهار کردند. نسبت به ابو سفیان، این برادر عزیزم را من توجهش را جلب می کنم، عبارتی را که ابن عبدالبر از استوانه های علمی و رجالی اهل سنت، کتابی دارد که از معتبرترین کتاب رجال اهل سنت به نام الاستیعاب جلد چهارم صفحه 1679 از قول ابو سفیان نقل می کند. بعد از مسلمان شدن میگه تبلذی یحلف به ابو سفیان لا جنت ولا نار، آنچه که من ابو سفیان به او قسم میخورم این است، نه بهشتی هست و نه جهنمی هست. این رو البته ابوالفرج اصفهانی در الاغانی جلد 6 صفحه 356 نقل میکنه، مسعودی در مروج الذهب جلد 2 صفحه 343 و دیگر مصادر. و همچنین وقتی که عثمان به خلافت رسید، ابو سفیان آمد پیش عثمان گفت که آقای عثمان، ان الامر امر عالمیه و الملک ملک جاهلیه، فجعل اوتاد الارض بنی امیه. بابا این که شما دم از اسلام و قرآن میزنید از اینها خبری نیست، فقط این هست که این مسئله ریاست ریاست جهانیست و سلطنت سلطنت جاهلیست. حالا که خلافت به دستت رسیده، مسئولین امر را همه را از بنی امیه قرار بده، در تمام شهرها و کشورها شخصیت‌های برجسته را از بنی امیه انتخاب کن. این رو در تهذیب تاریخ دمشق مال ابن عساکر جلد 6 صفحه 409، الاغانی مال ابوالفرج اصفهانی جلد 6 صفحه 355، و همچنین ابن عبد الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 136 میگه ابو سفیان آمد مدینه، رب بالای قبر حمزه سید الشهدا، با پایش محکم روی قبر زد و گفت یا ابا اماره، ان الامر الذي اتلتنا عليه بالسيف صارت يد غلماننا يتلحمون به. ای حمزه، اون دینی را که به خاطر او کشته شدی و به روی ما شمشیر کشیدی، همان دین امروز در دست بچه های بنی امیه همانند توپ فوتبال دارن به همدیگر پاس میدهند. من گمانم دایین عزیزم همین اندازه کفایت کنه که ایشون فرمودن نسبت به ابو سفیان برای ما توضیح بدهید. اما این عزیزی که نفر آخر که یکی به آخر فرمودن در رابطه با مسجد اهل سنت، همونطور که حضرت عالی در جلسه گذشته هم اشاره فرمودید، ما برامون صلاح نیست در این زمینه دخالت کنیم. این یک امر سیاسی و مسئولین امر هر آنچه که صلاح بدانند ما قبول داریم، ولی به عزیزان اهل سنت که در این 3-4 ماه اخیر در هر جلسه می نشینند و میگن یک حق مسلمی هست ما باید در تهران مسجد داشته باشیم، توجه عزیزان را به این یکی دو نکته اشاره می کنم. من این عزیزان تبعیت از ولی و معتقدند که یکی از واجبات قطعی امر مسلم خطیب جمعه امام جمعه معین کرده بر همه اهل سنت واجب هست طبق فتوای خودشون در نماز جمعه تهران شرکت کنند و مخالفت جمعه تهران در حقیقت مخالفت از دستور ملی و اهل سنت واجبه. و این حرفهایی که این آقایان دارن میزنن، این در حقیقت بوی تفرقه میدهد. حتی در نامه‌ای که اینها 2-3 سال قبل نمایندگان اهل سنت به مراجع عظام تقلید نوشتن و تقاضای مسجد در تهران کردن، متاسفانه در اونجا نوشته بودن ما برای اقامه جماعت به سفارت کشورهای ترک میرویم، اونجا نماز جمعه برقرار میکنیم. آقایان عزیز، یعنی مساجد شیعه از سفارت کشورهای شرک بدتره؟ آیا شرکت در نماز جمعه زور در سفارت کشور کفر و شرک بدتر هست؟ لذا از عزیزان ما تقاضا داریم نسبت به مبانی خودشون هم که دارن یه مقداری دقت کنن و با این صحبت ها دست به تفرقه نزنن و انسجام امت اسلامی را به هم نزنن. و حال آنکه بنده اطلاع دقیق دارم روزهای جمعه در 12 جای تهران اهل سنت نماز جمعه اقامه می کنن، و حال آنکه این خلاف نظر فقهای تمام مذاهب اربعه اهل سنت هست.
بله، نکته جالبی رو این جناب تماس گرفتن عزیزمون مطرح کردن، خیلی قابل تأمل هست. مسجدی که در مدینه هست و اونجا منصوب به امیر مؤمنان علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، این مساجد رو می‌بندن. من که مشرف بودم به حج می‌دیدم که چقدر این مساجد مورد استقبال زوار قرار می‌گیره. جالب هست که اونجا هم مسجد به نام ابوبکر و عمر هم بود، ولی هیچ موقع کسی ما داخل اون نمی‌دیدیم. و سعودی‌ها برای خاطر اینکه این حالت رو از بین ببرن، اومدن اون مساجدی که منصوب هست به امیر مؤمنان علی علیه السلام، به حضرت زهرا سلام الله علیها، حتی به سلمان فارسی، همه این مساجد رو درش رو بستن و یک مسجد میخوان بکنن به عنوان مسجد خندق. یه مقدار اگر به اونها هم اعتراض بکنن، شاید اعتراضشون حتما به جا خواهد بود. یک تماس شاید بتونیم بگیریم، خیلی وقتمون فشرده هست تا ببینیم البته این سوال چگونه خواهد بود. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
آقای هدایتی، من یه آدم خیلی متینی هستم. درباره همین سوالی که شما، همین گفته‌ای که شما فرمودین، من آدم خیلی متینی هستم. من ضوابط و قوانین رو هم میدونم.
اگر قوانین و ضوابط رو میدونستید، درباره موضوع بحثمون سوال رو مطرح می‌کردید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالا بیاد سوال از شما داشتم، چون امیر اگر زحمت نشد از برنامه موقع این که بفرمید
بفرمید.
همیجا رازی را جستان من بسی کامل شد امیر خان در کشتری من
صداتون خیلی نامفهوم، بلندتر صحبت کنیم. ممنون میشه.
امیر خان در مثل لاست و لاعنی لاست و لازل سقار اربلای تشوی از دفکن فروردگار امیر اگر در ما شما مثلا زلس قار اگر زمان نشو آقای خداتی ما شما خواهش بزنی کمیره بر ما ما ناکنیم که مثلا زلس قار
زلس قار بعد
بلا چرا که زستای ما اونان میخوانم من اگر که تو خودت مجبسان کنیم بچه تو خودت گناه فنکی و سخیت و سخی جان هستم از کاروانستان علی دوم خان نبودم چطور بچه و تو همین دیاره بود در نوها خود این نوها کنم از من از آقای براتی رو پسان میکنم خیلی که در حضرت علی علیه السلام همین که میگم پشتر بکن خان من علی علیه نوها کنیم مثلا این رو سپاره
بله بشکر از تماس شما، خیلی ممنون، خدا نگه آخرین تماسمون. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم
آقای دکتر.
سلام علیکم آقا. من سوالی داشتم
از آقای تزمینی در مورد، فقط یک دقیقه وقت دارین شما سوالتون رو مطرح کنید، ببخشید.
در مورد ساعت افطار.
بله.
ببینید که اهل سنت تقریبا 10 تا 15 دقیقه زودتر از ما افطاری میکنن، زودتر از شیعه ها افطاری میکنن. بله. اصلا که آقای 187 سوره بقره موقع افطار و موقع لیل میگوید، موقع همون که تاریک به تاریک هست. بعد میخواستم ببینم این اختلاف از کجا سرچشمه میگرفته و چرا اینطوری است. البته اونها حدیثی میگن که ما پیامبر موقع مغرب غروب نماز غروب خرمایی دهنش میگذاشت و میگفت که قبل از خوردن گناه هست که نماز بخونی، و همین به همین علت موقع افطار ما موقع همون مغربه، یعنی همون غروب آفتاب، ولی نه کلا تا اینکه تاریکی.
بله، تشکر از شما.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون، خدا نگهدار. آقای قزوینی، اگر باز هم شما در از یک دقیقه درباره این دو مطلب لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار و این سوال فقهی که ایشون کرد.
در رابطه با لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، این رو بزرگان اهل سنت همه نقل کردن. جناب سیوطی که از استوانه های علمی اهل سنت در تنویر الحوالک صفحه 655 نقل میکنه، فرائد و سمتین همبینی شافعی جلد اول صفحه 277 نقل میکنه، تاریخ دمشق ترجمه امام علی علیه السلام جلد اول صفحه 148 آقای ابن عسیر در کامل جلد دوم صفحه 107 خوارزمی در مناقب صفحه 213 و برای شما هم ابن هشام در سیرت جلد سوم صفحه 106 داره که لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار در جنگ احد نازل شد و این یک فخری و شرفی بود برای آقا امیر المؤمنین، مخصوصا در اون جنگی که همه آقایان فرار کرده بودند. در رابطه با سؤال آخری، آنچه که مطرح قرآن میگوید اتم الصیام الی اللیل، روزتون رو تا شب ادامه بدهید، بحث است که آیا شب با استتاره قرص محقق می شود، یعنی وقتی خورشید از نظرها پنهان می شود میشه گفت شب، یا نه با ذهاب و غمره مشرقیه مغربیه از طرف مشرق شب محقق می شود. فقهای شیعه از سر قریب به اتفاق معتقد هستند با استتاره قرص شب و لیل محقق نمی شود. ما آفتاب را نمی بینیم، اگر چنانچه با هواپیما یه مدار بالا بریم کاملا آفتاب روشن و واضحه، ولی بعد از این که تقریبا یک روب یا ده دقیقه گذشت و عمره مغربیه از مسئله کاملا رفت، میگن لیل و شب تحقق پیدا کرد. این آیه قرآن ارتباط به اجتهادات هم نداره، اتم الصیام الی اللیل، روزه را ادامه بدهید تا شب. آقایان میگن با استطاعت قرص شب محقق میشه، ما میگیم شب محقق نمیشه.
بله موافق، احتیاط هم هست، حالا ده دقیقه یه رو سب بکنن بعد بخورن، این که اشکال ایجاد نمیکنه و من فکر نمیکنم ادامه دادن، حالا شاید در فقهشون این باشه که اگه ده دقیقه دیگه سر افطار کنن مثلا حرامه، یعنی اینقدر مسئله شکم و رسیدن به این مطالب مهم هست. به هر حال انشاءالله که این جانب احتیاط هم رعایت کنه. جناب غزنوی دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسم می‌دهیم با آبروی محمد